पिस्तो पंज फरवरदीन 1403 اصول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صداشو را نندازید آقای بحثمون در مشتق بود مشتق را آخرین بحثمون در دو مقام قرار گرفت یکی مشتقات فعلیه را بحث کردیم و در مقام دوم مشتقات اسمیه مشتقات اسمیه را قائل شدیم که بسیط است و بفرمایید که بله قابلیت انحلال ندارد و مرکب نیست تا اینجا را آمدیم جلو در مشتقات اسمیه حالا یه نکته دقیقی را خدمت دوستان باید عرض کنیم با اینکه حالا روز اول درسم هست ولی چاره ای نیست دقیقه لطفاً دقت بفرمایید که مطلب فهم بشود اون این است که وقتی ما فرق بین مشتق و مبدأ را خدمت شما عرض کردیم و گفتیم که مشتق بسیط است خب و ولی عقل بعد از این که مشتق بسیط است می تواند مشتق را تجرید کند از مبدأ خودش از ذات و تفکیک کند مبدأ را خب یعنی عقل قدرت این کار را دارد که تجرید کند مشتق را از مبدأ خودش همون گونه ای که عقل قدرت دارد که تجرید کند صور را از موادش همون گونه که می تواند صورت را از ماده جدا کند در حالی که شما در خارج اون موجودی که دارید صورت و ماده با هم است و یک شی بیشتر ندارید و اون وجود خارجی است ولی اون وجود خارجی عقل می تواند تجریدش کند بین صورت و ماده هاکذا می تواند تجریدش کند به جنس و چی؟ فصل در حالی که شما یک شیء خارجی بیشتر ندارید که حیوان که چه باشد مثلا انسان باشد لکن تجرید به جنس که حیوان باشد و فصل که ناطق باشد این تجرید تجرید عقلی است مشتق به همین حیث میتواند تجرید بشود به مبدأ و ذات لکن این لحاظ به نظر به چیست به تحلیل ثانوی است که یک مبدأ شما در نظر بگیرید و یک ذاتی به تجرید عقلی لذا برخی از اهل معقول گفتند که فرق بین مشتق و مبدأش مثل فرق بین عرضی و عرض است دقت میکنید فرق بین مشتق مشتق مثلا قائمون و مبدأش قیام فرق بین عرضی و چیز عرض است خب و این دوتا را خب یعنی مشتق و مبدأ را یا عرض و عرضی را در ذات یکی‌اند یه چیز بیشتر نیست ولی این قابل تحلیل عقلی و تجرید. و فرق بین این دوتا را قرار داده اند به اعتبار، یعنی فرق بین مشتق و مبدعش یک امر چیست؟ اعتباری. به چه بیان؟ به این بیان که اگر اخذ بشود لا به شرط میشد عرضی. خب یعنی اگر آمدیم و مبدع را لا به شرط اخذ کردیم، این مبدع میشود عرضی. وقتی که عرضی شد حملش بر ذات صحیح میشد. میتوانیم بگوییم که زیدون قائمون، درست شد؟ وقتی لا به شرط اخذ بشه، همون گونه ای که جزئه که اسمشو میگذاریم صورت، یا جزئی که اسمشو میگذاریم ماده، اگر اخذ بشود صورت و ماده لا به شرط، بهش میگن چی؟ جنس و فصل. توجه کردی؟ اگر لا به شرط اخذ بشه بهش میگن جنس و فصل، و صحیح میشد حملش بر ذات. صحیح میشه یه ذاتی رو شما بگویید حیوانم، یا یه ذاتی رو بگویید ناطقون، صحیح میشود. لکن صورت را و ماده را نمیتوانید حمل کنید بر ذات. اگر بخواهید حمل بر ذاتش بکنید باید لا به شرط اخذ بشود، و اگر اخذ بشود صورت و ماده به شرط لا، نه لا به شرط، اگر به شرط لا اخذ بشود، این صورت و ماده را ازش تعبیر می کنید به صورت و حیولا، اینجور نامیده می شود. خب پس بنابراین مراد از این که مبدأ اخذ بشود لا به شرط چیست که بتواند حمل بر ذات بشود؟ مراد این است که این مبدأ لحاظ بشود معناش بدون ذم شیء آخری با او، یعنی هیچی دیگه بهش اضافه نکنید، فقط خود چه باشد؟ مبدع باشد. نه وجودن چیزی بهش اضافه کنید و نه عدمن چیزی بهش اضافه کنید. خیلی خوب. و معلوم است که مبدع به این صورت، یعنی به چی؟ یعنی مبدعی که اخذ شده است لا به شرط و هیچ زمینه ای ندارد، این مبدأ وجود و تحقق ندارد الا مندکن فی الذات، یعنی ملحق و داخل در ذات، متحد است با ذات حتی در لحاظش، و هیچ امتیازی از ذات ندارد. لذا میگید قائمون زاربون. خب این دیگه مندک در ذاته، ضرب ماده ضرب که مبدع است مندک شده در ذات زارب، قیام همینجور مندک شده است در ذات قائم، و در خارج یک چیز بیشتر نیست و قابل امتیاز نیست که جداش کنید از ضارب. چرا؟ به خاطر اینکه خدمت شما عرض کردیم که ملاحظه مبدأ در ذاتش و به ذاتش، اگر مبدأ رو بخواهید به تنهایی شما لحاظ کنید، احتیاج دارد به یه عنایت زائده، و اون عنایت زائده چیست؟ باید لحاظ تجرد و تفکیکش رو بکنید از ذات، از ذات تفکیک کنید، تجرید کنید تا بتوانید مبدع را به تنهایی لحاظ کنید، و الا وجود خارجی مستقل مبدع بدون مشتق و ذات ندارد. یعنی ما یه ضربی نداریم جدای از ضارب، ما یه قیامی نداریم جدای از قائم، یه جلوسی نداریم جدای از جالس، این مندک که در اوست، بلکه مبدأ موجود است و مندک است در ذات. توجه فرمودید؟ پس بنابراین مندک که در غیر شده است، مندمج در غیر شده است و هیچ گونه لحاظی برای این مبدأ وجود ندارد الا به این که این مبدأ صفتی است، به معنا این که حد دیست برای موجود خارجی. این موجود خارجی شما اگر ایستاده باشد بهش میگید قائم، نشسته باشد میشه جالس. ایستادن و نشستن حد چیه؟ حد موجود خارجی شماست، صفتیست، یعنی حدیست برای موجود خارجی شما. خب و از این جهت میخوام بگیم مشتق بسیط است. حواست هست؟ یعنی مشتق نیست که آیون میگن مبدعون لحظات، مبدعون لحظات نه، تجریده. آقا الان که تو نشسته ای گوش کن، آقا صبر کن، ما مشتق داریم میگیم. الان شما نشسته ای، به شما میگن چی؟ جالس. الان دوتا چیز داریم اونجا یا یکی؟ یه شمایی، یه نشستن یا یه چیزه؟
وقتی که من
فرقی نمی کند، جلوس با ضرب فرقی ندارد، یکیست. اونجایی که ضارب داریم، خب اونجایی که قائم داریم، اونجایی که جالس داریم، شیء واحد است ام شیعان؟ نه، شیء واحد است. توی
وقتی که انسان ذاتن ازش فعل ضرب
یا آقا
بدون تا صادر میشه،
همون وقتم که صادر شد همون وقت شما شمایی، اونی که داری الان دوتاش میکنی داری به تجرید عقلی دوتا میکنی، ولی الان که شما نشسته ای رو صندلی یه چیز بیشتر نیست، توی حالتت، صفتت جلوس، بلند میشی وای میسی، بازم همون خودتی، صفتت شد قیام. یعنی حالتت تغییر کرد، نه اینکه اون موقع شما دوتا بودی حالا یه چیز دیگه هم بهت اضافه شد، نه، یک چیز بیشتر نیست. خیلی خوب، بنابراین اون صفتی که شما به عنوان مبدأ داریم اخذ میکنیم اون حد برای وجود است، و از این حیث شبیه چیست؟ شبیه عرضه. که گفتند که فرق بین مشتق و مبدأش فرق بین عرضی است و عرض. الان کسی که نگاه می کند به این برگه‌ای که دست منه، خب این برگه حجم هندسیش چیه؟ مستطیله. این شمایی که این رو نگاه می کنید نمی بینید هیچ چیزی الا یه جسم، یه کاغذ، که این کاغذ یه صفتی دارد به نام چی؟ مستطیل. دقت کردی؟ لکن عقل، خوب توجه کنید، این یه چیز است. اینجا الان دوتا چیز نیست، یه کاغذ و یه چی؟ یه مستطیل. گوش کن،
یه کاغذ رو نوشته انسان، یه کاغذ خواهد نوشته رو یه جور میدونه با نوشته،
همون که شما میگی، همین که تو میگی، کاغذم که نوشته روش است یه چیز بیشتر نیست، یه کاغذ است. خب اون کاغذ برش چه قرار داره؟ یه چیزهایی نوشته شده، مثل همین کاغذ که شکل هندسی این کاغذ مستطیل است. بله عقل، قاطی نکنید، عقل قدرت چه دارد؟ تجرید دارد، قدرت تفکیک دارد. در نظر دوم، در نظر دوم وقتی که عقل نگاه می کند می تواند بگد این کاغذی است مستطیل، بنابراین به تجرید می تواند کاغذ را از شکل هندسیش جدا کند. همون گونه ای که در نظر اول کاغذ می بیند، بعد شما بهش میگی خطی روش نیست، نوشته ای روش نیست، میگه چرا؟ اون وقت به نظر عقلی ثانوی تجرید میکند بین کاغذ و نوشته ای که بر روی کاغذ است. اینا تجرید عقله. عقل قدرت تجرید دارد، قدرت تحلیل دارد. و الا همون کاغذی که آقا سفیده با کاغذی که نوشته دارد به کسی که نشون بدی بگو آقا این چیه این چیه، میگه کاغذ. بعد بهش بگو آقا نمیبینی این نوشته دارد، این یکی سفیده ندارد، میگه بله درست میگه. خب این که در مرحله دوم به شما میگه بله درست میگی، این همون نظر ثانوی است. یعنی عقل قدرت تجرید دارد، اینو بهش میگن قدرت تجرید عقل در نظر ثانوی، که میتواند بین حد و محدود چه کند؟ تفریق کند، جدایی بیندازد. حد را با محدود از هم چه می کند؟ در نظر دوم و به تجرید عقلی و تحلیل عقلی اینا را از هم می تواند جدا کند. از آنچه که خدمت شما عرض کردی روشن می شود که مبدأ به شرط لاس و مشتق لا به شرط است و مصحح حمل مبدأ بر ذات این است که ما مبدأ را لحاظش کنیم لا به شرط. اگر مبدأ را لحاظ کردی لا به شرط میتواند حمل بر ذات بشود، و الا اگر بخواهی مبدأ را به شرط لا در نظر بگیری قابلیت حمل ندارد.
به شرط لای از چی؟ مشتق به شرط لای چیه؟
مبدع را به شرط به شرط لا، به شرط لا هیچی ندارد، هیچ شرطی ندارد به شرط لا. خب لعن چرا؟ به خاطر این که هرگاه لحاظ بشود اینجور، یعنی مبدا لحاظ بشود لا به شرط، اون وقت میتواند با ذات چه بشه؟ متحد بشه. تا لا به شرط مبدا لحاظ نشود نمیتواند با ذات متحد بشود. ببینید آقا، حمل در حمل اولیه ذاتی احتیاج به چه دارد؟ اتحاد، هویت. اگر اتحاد و هویت باشد حمل صحیح است، و الا اگر اتحاد و هویت نباشد حمل صحیح نیست. خب مبدا به شرط لاست. اگر بخواهد حمل بشود بر ذات، باید مبدع رو شما در نظر بگیرید لا به شرط. لا به شرط که در نظرش گرفتید، قابلیت حمل بر ذات رو پیدا می کند. چرا؟ به خاطر این که در این فرض است که امکان هویت وجود دارد. اما اگر مبدع را لحاظ بکنید به شرط لا، و وقت او میشد مبدعی که مباین و جدای از ذاته. وقتی به شرط لا لحاظش کردی، یعنی با ذات قابل این که جفت بشد، یکی بشد، وجود ندارد. شما لحاظش کرده ای چی؟ به شرط لا. اما یعنی به شرط لا یعنی به تنهایی. ولی اگر لا به شرط لحاظش کردی، لا به شرط یجتمع مع الف شرط، میتواند حمل بر چه بشه؟ حمل بر ذات بشه. توجه فرمودید؟ بنابراین هرگاه که مبدا لحاظ میخواهید مبدا را حمل کنید بر ذات، میبایست اون رو لحاظش کنید مبدا را به شرط لا. چرا؟ به خاطر اینکه مبدا مباین است با ذات، و ممکن نیست تصور حمل مبدا بر ذات با چی؟ با قید به شرط لا. باید لا به شرط در نظر بگیری که قابل لحاظ باشد. و سر در همه اینا چیست؟ این است که هرگاه لحاظ بشود وصف، مجرد عدم اعتبار عدم ذات کفایت می کند در این که بتواند عنوانی برای ذات باشد. یعنی چی؟ یه وصف رو در نظر بگیرید، یه صفت را، جلوس، قیام، ضرب. خب وقتی این رو شما به تنهایی در نظر میگیرید، یعنی هیچ اعتبار ذاتی درش نمی کنید، خود جلوس و قیام و ضرب رو در نظر میگیرید، اون وقت قابلیت چه دارد؟ قابلیت حمل بر یه ذات رو پیدا می کند. لیکن این قابلیت حمل به ذات دون در جایی است که مبدع را لا به شرط لحاظ کنید، تا بتواند چی بشود؟ با، تا بتواند که ذات متحد با اون مبدع لا به شرط بشود ولو بالاعتبار. خب این نکته دقیقی بود که باید در کلام این بعض اهل معقول تصویر می کردیم برای شما، توضیحش دادم، حالا کی فهمید کی نفهمید دیگه نمیدانم. ثم بیان اینجا وجود دارد از جناب صاحب الفصول رضوان الله تعالی علیه. مطلب قبلیمون تمام، یه مطلب دیگر و اون این است که جناب صاحب الفصول مفاد مشتق را به اعتبار هیئتش، مثل هیئت اسم فاعل، به اعتبار هیئتش میگه مفاد مشتق مفاد زو هست. کلمه زو، زال، دالزال و واو، و حکم کرده است به عدم فرق بین زو بیاز و زو مال، چه به یک کسی بگویید که این بیاز است، یا به کاغذی بگویید بیاز است، یعنی این کاغذ زو بیاز است، یا به کسی بگید مال دارد میشه زو مالن. و فرق بین مشتق و مبدع را صاحب فصول گذاشته است فرق بین زشی و شی، یعنی مشتق میشود صاحب شی، زشی، و مبدع میشود خود شی. فصول چاپ جدیدش جلد 3 صفحه 112. خب ما خدمت صاحب فصول عرض می کنیم که اگر معنای هیئت معنای زو باشد، یعنی هیئت فاعل را، مثلا شما بگید به معنای چیست هیئت فاعل؟ به معنای زو. خیلی خوب، شکی در این وجود ندارد که مفاد زو مفاد چیه؟ صاحبه. خیلی خوب، زو یعنی صاحب، بنابراین هیئت خود زو هم چه می شود؟ مرادف است با صاحب. درست شد؟ یعنی میگید هیئت معناش زو هست. خیلی خوب، هیئت خود این زو هم، زو هم خودش یه هیئتی دارد، هیئت این زو هم پس بنابراین یه زویی دارد، و هاکذا فلیتسلسل. خب اینه که نمیشد گفت که، و این فرمایش مثل بیان کسی است که میگوید مشتق ذاتی است که ثبت له چی مبدا، مشتق را ذاتی گرفته اند که ثبت له مبدا. در این فرض مصحح برای حمل مبدا بر ذات، مبدا رو بخواهی بر ذات حمل کنی، اگر معنای مصدری باشد مثل ثبوت و امثال ثبوت، احتیاج پیدا می کنیم به یه معنای مصدری دیگر، چون این معنای مصدری رو وقتی بخواهی حمل کنی بر ذات، احتیاج پیدا می کنی به یه معنای مصدری دیگر و باز تسلسل می شد. و لذا این دوتا فرمایش شبیه هم است، به همین خاطر قابل پذیرش نیست. پس تحقیق مطلب چه شد؟ تحقیق مطلب این شد که معنای مشتق یه مفهوم مشتق اسمی، معنای مشتق یه مفهوم بسیطی است که منتزع از ذات می شود. خب از ذات شما اون رو انتزاع می کنید. به لحاظ چی؟ به لحاظ تلبس، به لحاظ تلبسش به شیئی من الاعراض. دقت کردی؟ حالا میخواد وضع برای اون لفظ از مشتقات باشد مثل ضارب، یا وضعی که برای لفظ شده است از مشتقات نباشد مثل اسامی جامد مثل حجر، خب و مانند آن. یعنی میخواد چه جامد باشد و چه مشتق. این اسم وضع شده است برای یه مفهوم بسیط که انتزاع شده است از ذات به لحاظ تلبس این ذات به یه عرض. حالا مشتق باشه میشه ضارب. این شخص به مبدأ ضرب متلبس شده است، ولی در خارج ما یه چیز بیشتر نداریم و اونم ضاربه. همین جور اگر حتی این اسم از غیر مشتقات و از جوامد باشد مثل سنگ، خب وقتی شما میگویید حجر که جامد است، اینجور نیست که یه چیزی داشته باشید که سفت باشد. همون ذاتی که چه سفت است و سختی دارد، همون رو اسمشو گذاشتید چی؟ حجر، سنگ. توجه کردید؟ نه اینکه جسمون که لهو چی؟ سفتی و محکمی باشد. نه، این نیست که، یه جسمه بهش میگید حجر. توجه فرمودی؟ آنچه که تا حالا خدمت شما گفتیم تقریر فرمایشات قاصد محمد فشارکی رضوان الله تعالی علیه هست در باب مشتق. توجه فرمودی؟ اینا بیانات آس محمد فشارکی. حالا آیا این بیانات همون مطالبی است که جناب صاحب فصول می‌فرماید؟ یعنی آیا این دوتا با هم یکی است، فرمایشات آس محمد فشارکی با بیان قبلش، یعنی قبل از او صاحب فصول، یا نه؟ میگیم بله، فرمایش صاحب فصول قابلیت این رو دارد که تطبیق بشود بر بیان آس محمد فشارکی. چرا؟ به خاطر اینکه صاحب فصول در آخر کلامش یه عبارت داره، اون عبارت رو برای شما میخونم. می فرماید فمدلول المشتق امر اعتباری منتزع من از ذات. یه امریست که ما او را انتزاع می کنیم از ذات به ملاحظت قیام المبدأ بها. یعنی قیام مبدأ به چی؟ به ذات. مبدأ وقتی قائم به ذات می شود، اون وقت ما ازش انتزاع می کنیم یک چی؟ یه امری را به نام مشتق. فصول 312. خب این همون بیان آس محمد فشارکی است. در آخر فرمایششون اینی که میگن همون بیان میشد. یعنی این بیان آخر همان گونه که شما ملاحظه می کنید صریح است در آنچه که تقریر کرده ایم از مرحوم آس محمد فشارکی. خب حالا که این بیان آخر با بیان آس محمد یکی شد، اون وقت باید ببینیم پس اون زویی که ایشون میگد چه بود که میگه، بله عبارتشو خوندم، میگد که فرق بین مشتق و مبدأ مشتق فرق بین زشی و شیع است. خب این فرمایش به چه معنایی است؟ ظاهراً نظر صاحب الفصول این نیست که مراد ترادف بین هیئت با لفظ زو باشد، یعنی هیئت فاعل مترادف باشد با زو. خب اینا که هیچ که نگفت است که یعنی هیئت فاعل زو باشد، بس بنابراین یعنی زو فعل، ضارب یعنی زو ضرب، قائم یعنی زو قیام، توجه میکنید؟ و همینجور این فرمایش صدورش از کمترین کوچکترین محصلین صادر نمیشود، چه برسد به محققی مثل صاحب فصول. پس مراد چیست؟ بنابراین جناب فصول اراده کرده است به این بیان این که مفاد مشتق عین مبدع نیست، مشتق ضارب با مبدعش ضرب، اینا عینیت ندارد ولو به اعتبار چی؟ لا به شرطیت، یعنی عین هم نیست ولو این عدم عینیتش به اعتبار باشد و به اعتبار لا به شرطیت. همون گونه ای که در کلام بعض اهل معقول خدمت شما عرض کرد. خب پس بنابراین معنای مشتق چیست؟ انتصاب مبدأ است به ذات. ضرب رو میخواهید منتسب کنید به مبدأ میشه ضارب، قیام رو میخواهید به یه مبدأی منتسب کنید میشه قائم و هاکذا. پس معنای مشتق انتصاب مبدأ است به ذات و قیام مبدأ به ذات به اعتبار انتصابش. به همین خاطر نمیتوانیم که هیئت را مرادف به زو بگیریم، خب، و نه چی؟ این که بگوییم معنای هیئت معنای زوست، بلکه ببینید صاحب فصول نمیگد مشتق مرادف با زوست و نمیگد معناش زوست، میگه مفادش زوست، مفاد یعنی حاصلش. حاصل با معنا فرق داره، حاصل با چه بفرمایید با مرادف فرق داره، یه ترادف داریم، یه معنا، یه مفاد. صاحب فصول گفت مفاد مشتق یعنی حاصلش، یعنی مآلش. میشد چی؟ میشد حاصلش و مآلش زوست. یعنی چی؟ یعنی دارد بیان می کند نسبت حرفیه ربطیه را که معنای هیئت است و اگر شما نسبت حرف ربط را بخواهید چه کنید بیان کنید که معنای هیئت است، دیگه بهتر از زو نمیتوانید ازش تعبیر بکنید، لذا تعبیر به زو کرده است. ببینید حرف ربط چیه؟ دو تا کلمه دارید یا دو تا جمله دارید؟ حرف ربط این دو تا کلمه یا این دو تا جمله را با هم چه میکنه؟ به هم ربط میده، وصلشون میکنه. وقتی که به هم وصل شدن به حرف ربط، یعنی اگر این حرف ربط نبود اینا از هم جدا بود، حالا حرف ربط آمد اینا رو به هم وصل کرد، خب این میشد حرف نسبت حرفیه ربطیه، حرف ربط. اینا رو که به هم وصل کرد، پس بنابراین این چون وصل به او شد میشد با او، اونم میشد با این. این مفاد زوست. کسی که مال دارد زو مالن، یعنی چی؟ یعنی او با مال است، مال هم با اوست. این مفاد زوست. و لذا صاحب فصول نمیگه معناش زوست، نمیگوید مترادف با زوست، میگه مفادش زوست، مفاد زو مانعی نداره. لذا اگر شما نگاه کنید به مجموع کلام صاحب فصول و مجموع را جمع کنید، ملاحظه میکنید که صاحب فصولم بیانش همون بیان آقای آس محمد فشارکی است، الا این که مجرد اخذ مبدا لا به شرط را مجوز حمله بر ذات نمی داند. میگه همینقدر که مبدا را شما لا به شرط در نظر گرفتید و اخذ کردید نمیشد بر ذات حملش کنید، بلکه لابد از یه اعتبار وحدت هم درش هستی. خب مثل چی؟ مثل الانسان و جسمون. وقتی شما میگویید الانسان و جسمون، اینجا الان دو شی دارید یا یک شی؟ همون انسان جسم است، همون جسم هم چیه؟ انسان است. این حمل اولی ذاتی بهش میگن چی؟ هویت. درسته؟ خب بنابراین جناب صاحب فصول میگوید صرف اخذ مبدا لا به شرط مجوز بر حمل ذات نیست برش، بلکه یه اعتبار وحدت را هم شما باید بین مبدا و ذات بکنید، مثل انسان و جسمون. و ممکن نیست این معنا در مثل زیدون چی بفرمایید؟ عالمون. خب یا زیدون متحرکون. چرا؟ به خاطر این که امکان ندارد که از زید چه بشود؟ اراده نمی شود از زید مرکب از ذات و مبدا. وقتی میگن زیدون عالمون، شما زید رو دو چیز می دانید، یکی ذات، یکی ذاتون لهو مبدا چی؟ علم. اینجوریست؟ دو چیز است یا یه چیزه؟ زید، زیدون عالمون یه چیز، زیدون متحرکون. نارا گوش کن آقای مبصر. خب زیدون متحرکون الان دو چیز است یه زید است، یه تحرک، یا نه یه چیزی است که یه انسانی است که متحرکه. حال اینه داستان. بنابراین بله، صفت علم یا صفت حرکت صفت است برای موصوفی به نام زید.
باید صفت از ذات جدا نباشه، اما علم از ذات جدا.
بله بله، مش
هم داریم تکیه میکنیم که فعل با ذات یکی، باید فرق داریم بین صفت بسا.
من نگفتم فعل با ذات یکیه، ما تا حالا
قیام فعل تمام،
ما اینجا قیام و اینجا آقا جانم اینا تو گوشیش بود، اینا تفکیکش را ما می کنیم بین صفات ذاتیه الهی و صفات فعل خدا. خب اونجا اینا از هم قابل تفکیک، صفات ذات داریم و صفت فعل داریم، هر دو صفت هست، لکن صفات ذات منفک از ذات نمی شد، مثل حیات و قدرت و علم و درسته، لکن صفات فعل قابلیت چه دارد؟ قابلیت انفکاک از ذات دارد. نسبت به ذات اقدس اله بله داستان چنین است، لکن ما الان تو صفات اله حرف نمی زنیم، الان داریم میگیم زید، زیدون عالمون، زیدون چی؟ متحرکون. ما اینه داریم میگیم. وقتی میگم زیدون عالمون، دو شیء شما اینجا دارید، یه زید، یه علم مثل پاسبانس و کلاش، یعنی کلاشو ور میدارید بعد دیگه پاسبانیش رفت، علم و زیدون عالمون. نه متحرک، زیدون متحرکون، دوباره همون حرف رو زد. به عنوان صفت داریم این رو لحاظ میکنیم. وقتی که شد صفت، اینجا زید مرکب از ذات با وصف علم، یا زید مرکب از ذات با وصف حرکت نیست. درست شد؟ پس اینی که صاحب فصول میگد که احتیاج داریم به این که برای حمل مبدأ بر ذات احتیاج داریم، علاوه بر این که مبدأ رو لا به شرط بگیریم، از هویت بین مبدأ و ذات، و این که ما اعتبار وحدت بین این دوتا بکنیم، این فرمایش صاحب فصول اضافه دارد بر فرمایش آس محمد فشارکی. این مطلبم صحیح بیان صاحب فصول، این اضافه‌ای که می‌کند، ولی این اضافه ربطی به معنای مشتق ندارد، این اضافه مال صحت چیه؟ صحت حمل است. صحت حمل اقتضای این اعتبار وحدت رو دارد، و الا اگر این اعتبار وحدت رو نکنید، حمل شما صحیح نخواهد بود. و لذا خود صاحب فصولم دارد، این عبارت میخونم: ان حمل احد المتغایرین بالوجود علی الاخر. خب میخوان دو چیز را بر هم حمل کنید که اینا با هم تغایر دارند در وجود. خیلی خوب، زید زید است، علم چیه؟ علمه. زید زید است، حرکت یه شیء دیگره. اینا تغایر دارن در وجود. میخوای یکیش رو بر دیگری حمل بکنی؟ خیلی خوب. بله، ان حمل احد المتغایرین بالوجود علی الاخره بالقیاس الى طرف تغایر، وقتی که دوتا شدن، لا یصح الا بشروط ثلاثه، این هم صحیح نیست مگر سه تا شرط داشته باشد. یکیش اعتبار چیز وحدت است. پس بنابراین اینا میشد شرط چه؟ شرط حمل، نه اینکه ارتباط به معنای مشتق داشته باشد. تا اینجا فرمایش آقای اس محمد فشارکی و عدم تنافی بیان صاحب فصول با فرمایش اس محمد فشارکی رو خدمت شما عرض کردیم. نه بقایه. و صلی الله علی محمد و آله.